بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق صفحه 160، سطر پنجم. و اما مذهب و انگ سیمایوز فهوه من فلاسفت الاسلام مختار و معلمهم ابو نصر و رئیسهم ابن سینا. وقتی که مذاهب موجود درباره علم واجب تعالی رو میشمردیم، بله، از صفحه 145 شروع کردیم. اول مذهبی که شمردیم این بود که خداوند عالم به اشیا هست به توسط صور علمیهی که قائم به ذات خدا هستند. اولا معلومات خدا رو صور علمیه قرار دادیم، نه موجودات خارجی. ثانیاً قائم قرار دادیم اونها رو به ذات خداوند، نه قائم به نفسشون. افلاطون میگفت مثل که قائم به نفس خودشونند، اونها علم خداوندند. ولی قول اولی که ما نقل کردیم میگفت معلومات خدا مجرداتند، اما قائم به خودشون نیستند، قائم به خدا هستند، صور مرتسم در ذات خدا هستند. این قول اولی بود که از یونانی ها نقل شد. حالا در بین مسلمین همین قول رو معلم الحکما و رئیس الحکما هر دو قبول کردند. در بین مسلمین هم فارابی قبول کرده هم ابن سینا. اونها معتقدند به این که خداوند به معدا عالم است، اما از طریق صوری که قائم به ذات خود خدا هستند که اسمشون میزن صور مرتسمه. ارسطو هم همین قول رو داره. افلاطون به ظاهر این قول رو نداره. افلاطون معتقد است به این که علم خدا عبارت هست از امور مجرده، ولی اون امور مجرده قائم به ذات خدا نیستند، بلکه قائم به ذات خودشونند. مثلاً دیگه مثال افلاطونی که موجوداتی هستند جوهری، نه متکی به ذاتی، بلکه متکی به خودش، به خودشون. این نظر افلاطونی که به ظاهر با نظر ارسطو و ابن سینا و فارابی فرق میکنه. همه این اشکال در همه اینا هست. در این اشکالی که شما الان فرمودید که در قول خواجه هم ما گفتیم، در قول شیخ اشراق هم گفتیم، این اشکال اشکال عامه. در غیر مبنای صدر این اشکال هست که قبل از خلقت مسل خداوند چگونه به اشیاء علم داشته، یا در مبنای مشا قبل از خلقت صور مرتسمه خداوند چگونه به اشیاء علم داشته، یا بنابر قول عرفا حتی قبل از پیدایش اعیان ثابته شون خداوند چگونه به اشیاء علم داشته. این اشکال عرض میکنم عامه در تمام این اخبار غیر از قول صدرا. این اشکال نه، فقط صدرا بوده که تونسته علم موعده رو در مرتبه ذات واجب قرار بده و این ذات کنه. اون وقتی هیچ فاصله بین ذات و علم به معدا نبوده، ولی بقیه طوری علم رو به معدا رو توضیح دادن در مورد خداوند که بین مرتبه ذات خدا و مرتبه علمش فاصله میفته، در این فاصله خداوند خالی از علم به حساب میاد. این اشکال از میکنم اشکال عام. خب افلاطونی همچین ادعایی داره که که به نظر میرسه با ادعای ارسطو یا با ادعای ابن سینا و فارابی نمیسازه. ولی فارابی در کتابی که اسمش گذاشته الجمع بین رأی فیلسوفین، بین الجامع بین الجمع بین رأیین، در اونجا بین حرف ارسطو و افلاطون جمع میکنه، حرف افلاطون رو به حرف ارسطو برمیگردونه، میگه مرادش از مثل همون صبره، تعبیرش فرق میکنه، اون گفته مثل، این گفته صبر، و الله همون مطلب رو گفته که ارسطو گفته. افلاطون و ارسطو یک چیز میگن، فارابی تعبیر برده کلام افلاطون رو، به کلام ارسطو رو تعبیر نبرده، کلام افلاطون رو تعبیر برده به کلام ارسطو و منطبقش کرده با کلام ارسطو. بنابراین افلاطون هم، بنابراین تعبیری که فارابی داشته، افلاطون هم می شود قائل به همین قولی که ابن سینا و فارابی قائلند. ولی رایج این است که در بعضی جاها فارابی کامل جمع نکرده، یکی از دو قول رو از بین برده، همونطور که الان در همین جا می بینید قول افلاطون در واقع از بین برده، انطباقش داده بر قول ارسطو و برای قول افلاطون اصلا جایگاهی قائل نشده. این اسمش اصطلاحاً جمع نیست، جمع اینه که تعارض و ناسازگاری این دو قول از بین ببری، نه یه قول نابود کنی حملش کنی بر قول دیگه، این جمع نیست. بعضی ها بر فارابی اشکال میکنن، کتاب الجمع بین رأیین بعضی اوقات این کارا رو کرده و این در واقع جمع نیست. حالا کار نداریم به اشکال، میخوام بگیم که بنابر تأویلی که فارابی قائل شده، افلاطون هم مثل ارسطو فکر کرده و او هم به سبر مرتسمه قائل شده، بنابر جمع فارابی اینطوره. ولی به ظاهر نگاه کنی نه، میبینی افلاطون قائل به سبر مرتسمه نیست. خب بس روشن شد، چهار نفر قائل به این قول هستن. بعد از قول ابن سینا نقل میکنه، چون بهترین و جامع‌ترین عبارت رو ابن سینا در این مسئله آورده، پس خوبه که کلام ایشون نقل بشه تا این قول کاملتر روشن بشه. لذا وارد بحث میشه و کلام ابن سینا نقل میکنه که وقتی رسید میشه لرز میکنه. صفحه 160 این صفحه 5. و اما مذهب انکسیمایوس که ما به عنوان اولین مذهب در صفحه 145 همین کتاب مطرحش کردیم، فهو و یعنی این مذهب از بین فلاسفه اسلام، ببینید عبارت چطوری معنا میکنه، این مذهب از بین فلاسفه اسلام مختار معلم فلاسفه یعنی ابو نصر است و مختار رئیس فلاسفه یعنی ابن سینا است. در غیر اسلامی ها هم هو مختار ارسطو، این مذهب مختار ارسطو هم هست. بله افلاطون ایزن، ببینید نمیگه ارسطو و افلاطون، چون ظاهر کلام ارسطو با این مذهب سازگار نیست. ولی اگر توجه کنیم به توجیهی که فارابی برای کلام ایشون آورده، میتونیم بگیم که افلاطون هم قائل به این قوله. لذا با بله اضرابی میگه، میگه بلکه افلاطون هم قائل به این قول است، بلکه افلاطون ایزن قائل به این قول است. از کجا میگه افلاطون این قول میگه؟ کما صرح به الفارابی، یعنی به این که افلاطون صاحب این قول است، فارابی هم تصریح کرده در کتاب جمع بین رأیین. و اول کلامه، اول به صیغه ماضی بخونید، ضمیرش به ارسطو به فارابی برمیگرده، کلامه مفعوله، ضمیرش برمیگرده به افلاطون. فارابی تأویل برده کلام افلاطون رو که در باب مثل دارد، تأویل برده الازالک، الازالک متعلق به تأویله، متعلق به اول است، کلامی رو که افلاطون در باب مثل دارد فارابی تأویل برده الازالک، یعنی به همین صبر مرتسمه، گفته مثل همون صبر مرتسمه این که ارسطو میگه. به این ترتیب بین قول افلاطون و ارسطو جمع کرده. خب بنابر این جمعی که فارابی انجام داده، میتونیم بگیم که افلاطون هم همین قوله داره. از بین این اقوال، از بین این افراد، فقط قول ابن سینا رو، یعنی عبارات ابن سینا رو میریم، قول هر چهارتاشون قرار شد یک چیز باشه، ولی عبارتی رو که میخواد این قول رو تبیین کنه از ابن سینا انتخاب میکنیم. میگیم اما شیخ و رئیس فقال فی الهیات شفا فی فصل نسبت المعقولات الهی تعالی، یه فصلیست که عنوانش اینه که معقولات چگونه به خدا نسبت بدیم. آیا مجرد بکنیمشون نسبت بدیم، مادی نسبتشون بدیم، حاضر اندالله قرارشون بدیم، چجوری به خدا معقولات رو نسبت بدیم؟ این که میگه معقولات یعنی اشیاء معقوله یا تعقل اشیاء. توجه کنید، نمیگه ادراک اشیاء رو، میگه تعقل اشیاء رو، چه خداوند ادراکش به نحوه تعقله، به نحوه احساس نیست. لذا ایشون اصلا از اشیاء تعبیر به معقولات میکنه، تعبیر به معلومات هم نمیکنه، تعبیر به معقولات میکنه، چون اشیاء رو میخواد معقول خدا قرار بده، لذا تعبیر میکنه یه معقولات. اگه مدرکات میگفت عام بود، اگه محسوسات میگفت غلط بود، بهترین اینه که معقولات بگه. نسبت معقولات الهی تعالی یعنی اشیاء معلومه یا اشیاء معقوله. خب در اون فصل قال لبیان کون علمهی تعالی بلاشا به صور عقلی، خواسته بیان کند که علم خدا به اشیا به صور عقلی اون اشیاست، نه به عیان خارجی اون اشیا. قاله به حاضر باره، به حاضر باره متعلق به قاله است. در الهیات شفا در اون فصلی که عنوانش این است، این عبارت رو آورده تا بیان کند که علم خداوند به اشیا از طریق صور عقلی اشیاست، نه از طریق عیان خارجی. یعنی اینطور نیست که عیان خارجی اشیا پیش خدا حاضر باشه و خدا به اون اشیا عالم باشه، بلکه صور علمی اونها پیش خدا حاضره و خدا از طریق این صور به این اشیا عالم.
این عبارت خیلی نزدیک به حرف سطر میشه. این معمولا کسایی که اشتراک میکنه و ابن سینا میگو خواهی که صور اشیا اونجا هست، بس تکسوری تنظار ترکیبی تنظار که وجود بوده، و حالا اینکه شان میگه نه، این صور این اشیا نیه، بلکه سوری معقوله این در ذات چیزی هست، این همون در خود در مفهوم علت چیزی هست. همون حرف صدرا میشه،
حرف صدرا اینی که در ذات حقایق اشیاست، حرف ابن سینا اینی که در ذات سوبر اشیاست، سوبر علمی اشیاست.
سوبر علمی این سوبر نیه، سوبر خود اشیاء خارجی نیست، تا اون اشکال پیش بره که
صور اشیاء خارجی که نیست، صور علمی اشیاء خارجی است. صور اشیاء خارجی که همون صورت خارجی شونه، صور علمی شونه، صور علمی شون حقیقت خدا نیست یا حقیقت اونا نیست، لازم ذات خداست. حرف ظاهر حرف ابن سینا مقابل حرف صدراست. صدرا میگه که علم خدا ذات خداست، ابن سینا میگه ذات نیست، جزء ذات هم نیست، لازم ذاته. اصلا تعبیر به لازم داره، صور مرتسمه رو لازم میدونه و معالیل میدونه، منتها میگه معالیل مرتسمه هستن نه معالیل متباینه. ما ها معالیل مباینه هستیم، اونها معالیل مرتسمه هستن. تعبیر به معالیل میکنه، تعبیر به لوازم میکنه، هر دو تعبیر داره. اگه اینطور باشه نمیتونه به حرف صدرا باشه. صدرا حرفش اینه که علم خدا به اشیا عبارت است از حقایق اشیا که پیش خدا حاضرن و حقایق اشیا خودشون ذات خدا هست. یعنی ذات خدا رو حقایق اشیا میگیره مطابق نحوه بساطه هست، نه حقایق متعدد یک حقیقت که اگه تنزلش بدهی میشود این حقایق، میشود این رقایق. صدرا اینطوری میگه، اصلا تعبیر به لوازم نمی کنه. بله هر دو معتقدن که این علم در ذات است، منتها صدرا میگه حقیقت اشیاء است و در ذات خداست و ذات خدا رو تشکیل میده. ابن سینا میگه صور علمی اشیاء است و در ذات خداست، اما ذات خدا رو تشکیل نمیده، به عنوان لوازمه فقط ارتسام داره، همین، ولا نه جزء ذاته نه این ذات. خب چه دلیلی ابن سینا بر اعتبار این صور علمیه داره؟ دلیل نمیاره به اینکه علم خدا با این صور علمی است. دلیل میاره بر اینکه علم خدا به اون صورت خارجی نیست. یعنی ابن سینا میگه که شی دو تا صورت بیشتر نداره، هر شی. مثلا فرض کنید این فرش یه صورت داره، صورت خارجیشه، که اصلا این فرش رو در خارج با همین صورت خداوند تحقق میده، یا سانه با همین صورت این فرش رو موجود میکنه. اون صورت خارجی است که اگر صورت رو ازش بگیریم و ماده باقی باشه، این ماده ممکنه یه چیز دیگه باشه، ممکنه مثلا همین ماده فرش نباشه، پارچه بشه مثلا، ولی این صورت حقیقت فرش رو درست میکنه، همین صورت خارجی. یه صورت دیگه این فرش داره و اون صورت علمیه، که این تو ذهن ما هاست، تو ذهن کسانیست که ذهن دارند، یا تو عقل کسانیست که عقل دارند. این دو تا صورت موجوده، بیش از این دو تا نداریم، یا صورت خارجی یا صورت علمی. ابن سینا در استدلالش صورت خارجی رو باطل می کند که عند الله حاضر باشد. فهران یه صورت دیگه بیشتر واقعی نمیمونه، صورت علمی واقعی میمونه، میگه عند الله این صورت علمی حاصله، نه اون صورت خارجی. پس استدلالش اثبات نمی کند که صورت علمی پیش خداست، استدلالش ثابت می کند که این صورت خارجی نیستند. و چون ما دو صورت بیشتر نداریم، وقتی صورت خارجی رو نفی کنیم صورت علمی اثبات میشه. اینطوری استدلال میکنه، مستقیم صورت علمی رو اثبات نمیکنه، بلکه صورت خارجی رو نفی میکنه تا صورت علمی ثابت بشه. دو جورم نفی میکنه، با دو بیان. دو بیان دارد برای اینکه صورت خارجی معلوم خدا نیست. بیان اول توجه کنید، اگه صورت خارجی بخواهد معلوم خدا باشد، معلوم بودن برای خدا یعنی معقول بودن، چون در مورد خدا احساس وجود ندارد. پس معلوم بودن که دو قسم است، یکی معقول بودن، یکی محسوس بودن. یک قسمش که محسوس بودنه در مورد خدا تصور نداره، بنابراین معلوم بودن یا مدرک بودن اگر به خدا نسبت، اگر برای خدا درست بشود یعنی معقول بودن، یعنی معقول بودن. خب اگر علم خدا به چیزی تعلق بگیره، اون چیز معقوله، خدا عاقل، اون معقوله. حالا اگر اون صورت خارجی متعلق علم خدا بشه، همون صورت خارجی میشه معقول، در حالی که صورت خارجی معقول نیست، باید بیاریمش تو ذهن. تازه وقتی میاد تو ذهن میشه محسوس، بعد ببریمش تو خیال، اونجا محسوسه، بعد تجدیدش کنیم تا بعدا منتقل بشیم به صورت معقوله. یعنی این صورت خارجی تا این تبدلات و این تصرفات در موردش انجام نگیره معقول نمیشه، باید این تصرفات انجام بشه معقول بشه. اگر شما همین صورت خارجی رو معلوم خدا و به عبارت دقیق‌تر معقول خدا قرار بدید، لازمه که این صورت قبل از این که اون تصرفات در مورد پیشش معقول، یعنی همین صورت با در عین خارجی بودن بشود صورت معقول، یا به تعبیر ابن سینا بشود عقلاً بالفعل، و این باطل است. پس نمیتونیم صورت خارجی رو معقول قرار بدیم. این بیان اول ابن سینا است. بیان دومش اینه که اگر صورت خارجی معقول خدا باشد، تا اون شی در خارج موجود نشود برای خدا معقولی پیدا نشده. من لازمش اینه که خداوند مدتی بی علم باشد، بعد از اینکه این اشیا رو خلق کرد عالم بشه. وقتی این چند تا مشکل داره، یه مشکل اینه که خدا رو فاقد علم کردی، یه مشکل اینه که اون وقتم که واجد علم کردی منفعلش کردی، گفتی یه خداوند باید این موجودات حاصل بشن تا عالم بشود، میشه منفعل، در حالی که علم او انفعالی نیست، علم او فعلیه. پس نمیتونیم بگیم خداوند علم دارد به صورت خارجی اشیا، باید بگیم علم دارد به صورت علمیه شون. از ازل علم به صورت علمیه اون اینها داشت، یا علمش حادث نبود، و تا آخر هم همون علم هست. این اشیاء خلق میشن، خدا باز از طریق همون صورتشون عالمه، خودشون پیش خدا حاضر نیستند. خواجه میگفت بعد از خلق حاضرن، قبل از خلق حضور درست میکرد به توسط عقل و صورت، صورت مرتسم در عقل، بعد از خلق هم باز حضور درست میشه. ابن سینا بعد از خلق هم حضور قبول میکنه، میگه بعد از خلق هم اونها پیش خدا حاضر نیستن، چون اگه حاضر باشن همون صورت خارجشون میشه معقول، اشکال اولی که گفتیم وارد میشه. پس باید گفت در اون وقتی هم که موجود میشن باز از طریق صورت علمیه و صور مرتسمه معلومه، نه از طریق خودشون. شیخ اشتان رو از طریق خودشون معقولن، خواجه رو از طریق خودشون معقولن، ابن سینا میگه باز هم از طریق صورشون معقولن، نه از طریق خودشون. خب دو دلیل پس اقامه شد. دلیل اول این بود که اگر ما بخواهیم اون صورت خارجی رو معقول خدا قرار بدیم، لازمش اینه که صورتی از ابتدا معقول بالفعل و عقل بالفعل باشه در حالی که خارجی، و این شده نیست. اشکال دومش و حرف دومش این بود که اگر ما بخواهیم صورت خارجی رو معقول خدا قرار بدیم، باید سب کنیم تا این شه بیاد صورت خارجیش محقق بشه، بعدن بگیم معقول خداست، در حالی که قبل از این که این شیخ خلق بشه معقول خدا هست. پس معلوم میشه ما صور خارجی رو معقول قرار نمیدیم، چیزی دیگری رو معقول قرار میدیم که عبارت از صور علمی هستن و یا صور مرتسمه. ولا تظن ان الاضافه العقلیه، اضافه عقلیه یعنی ارتباط تعقلی پیدا کردن با شی که شی رو معقول میکند، نفس من ارتباط پیدا کند با شی. چند جور ارتباط پیدا میکنه، یکی این که حسش کنم، دست بهش بزنم مثلا یا ببینم، این میشه اضافه حسی، من اضافه پیدا میکنم، ارتباط پیدا میکنم با این شی خارجی، اونطور اضافه حسی. یه وقتم نه، اضافه عقلی پیدا میکنه، یعنی اون شهر تعقل میکنه، میشه اضافه عقلی. اضافه عقلی این تعقل کردن، اون تا تعقل کردن کوتاه‌تره، اضافه عقلی پیدا کردن یه خود طولانی تره. ابن سینا اون طولانی یعنی انتخاب کرده. گمان نکن که اضافه عقلی که از خداوند الیها به این اشیا انجام میگیره اضافه ایست که خداوند به این اشیا دارد، کیفه وجدت این اشیا، یعنی چه به وجود خارجی چه به وجود علمی. اینو فکر نکن، حتما باید وجود علمی پیدا کنن تا اضافه عقلی خدا به اونها تحقق پیدا کنه، وجود خارجی کافی نیست. به قولشون کیفه وجدت کافی نیست، هر نوع وجودی کافی نیست، وجود عقلی لازمه. از و الا شروع کنه به استدلال. چرا صورت خارجی معقول و معلوم خدا نیست؟ جواب میده اگه صورت خارجی معقول باشد، با توجه به این که خداوند تعقل میکند، صورت خارجی اگر بخواد معلوم باشه باید معقول باشه. برای ما میتونه محسوس باشه، برای خدا فقط باید معقول باشه. خب اگر صورت خارجی معقوله، یعنی صورت خارجی بدون این که مراحل معقولیت رو بگذرونه معقول باشه، در همون حالی که صورت خارجی است معقول باشه و عقل بالفعل باشه، این درست نیست. و الا یعنی اگر اضافه عقلیه به این اشیا باشد، کیفه وجدت الاشیا، یعنی حتی اگر در خارج موجود بشن و صورت علمیشون وجود نداشته باشه، لکان کل مبدع صورتین، هر مبدع صورتی که در ماده هست، مبدع صورت اضافه شو بیانیه بگیری، هر مبدعی که در این ماده هست که عبارت از صورت خارجیه، لازم میاد که منشان تلک صورت، منشان تلک صورت که صورت فیلم ماده است، این باشد که تعقل شود به پیر ما خوب معنی نشده این وارد را کل مبدع صورت فی مادتین اسم کان است یکون و هو عقلا بالفعل خبر کان است که البته یکون رو دوباره تکرار شده توش جمله بسطی معترض است هر مبدع صورتی که در ماده وجود دارد باید عقل بالفعل و معقول بالفعل باشد اما نه هر صورتی بلکه صورتی که اگر به ذهن ما بیاد تجرید بشه و معقول بشه اما قبل از به ذهن آمدن در خارج بشه مجرد و بشه معقول این لازمه این است که اضافه عقلی به اشیا باشد کیفه وجود در اشیا لازمش اینه که این صورت خارجی بشه صورت معقوله بدون این تصرفاتی که درش هست فقط همین اندازه شأن معقولیت رو داشته باشد کافی است و الا لکان کل مبدع صورت فی مادته این هر مبدع صورتی که در ماده موجود است اما کدام صورت صورتی که منشأ است که تلک صورت این است که انتقل به تدبیر ما صورت مادی معقول می شود اونتان نه همینطوری بلکه باید تصرفی به تدبیر ما یعنی باید یه تصرفی در اون صورت خارجی بشه اون صورت خارجی بیاد تو ذهن تجرید بشه تا صورت عقلی پدید بیاد این تدبیر ما رو برام بیان میکنه من تجرید و غیر تجرید
مبدا چی شد؟
مبدا اضافهش بیانیه شد مبدع هر جسمی صورتشه مبدع صورتین یعنی صورتی که مبدعیت دارد فی مادتین یعنی وجود در ماده دارد حالا اگر همین صورت تصور شود یعنی مراحلی رو که گفتیم بگذراند عقل بالفعل میشه اما تا وقتی که توی خارج عقل بالفعل نیست حالا اگر شما همون خارجی رو معلوم خدا قرار بدید معلومه شما خارجی رو عقل بالفعل کردید یکونه هو عقلا بالفعل این یکونه هست کردم تا از اینجا به بعد قبل صفت بود برای صورت حالا بیان میکنه یکونه هو عقلا بالفعل یعنی اون صورت لازمه که عقل بالفعل باشه خب پس تا اینجا ثابت شد که خداوند اضافه به صورت‌های خارجی نداره و الا صورت خارجی میشه عقل بالفعل پس اضافه به چی داره؟ اضافه به صورت علمی داره اضافه به همین صورت خارجی داره منتها به شرطی که این صورت خارجی حال دیگری که معقولیت هست داشته باشد نه حالی که خارجیت هست حال خارجیت نداشته باشه حال معقولیت داشته باشه پس همین صورت خارجی معقول خداست به شرطی که حالت خاص یعنی معقولیت داشته باشه بشه صورت معقوله نه همون صورت خارجی باشه در حالی که اگر اضافه خداوند به این صورت خارجی باشه لازم نیست که خود صورت خارجی بشه معقول بدون این که حالت معقولیت بهش بدی همون که خارجه بشه معقول بل هاذه الاضافه له هاذه الاضافه این اضافه عقلیه که در دو خط قبل گفتیم هاذه الاضافه له تعالی الیها این اضافه برای خدا الیها یعنی به این اشیا هست اما در حالی که وحیه به حال معقولته ضمیر هیه برمیگرده به اشیا در حالی که اشیا حالت معقوله دارن این خط تیری که گذاشته حتما باید برداشته بشه هم قبلش هم بعدش به خصوص بعدی که مشخص معقولتن صفت حالنه نمیتونه بعد از خط تیر قرار بگیره بل هاذه الاضافه له و الیها یعنی خداوند اضافه عقلیه دارد الیها به همین اشیا یا به همون صورت اما یا به حال معقولتن در حالی که اون اشیا حالت معقوله داشته باشن حال مهندسه حال مهندس زو بچه نبری حال زوبچه این هم مذکر میتونی بیاد هم مهندس. در اینجا مهندس حساب شده مقولتین گفته. تا اینجا دلیل اول گفتم شد. از لوکانت میخواد دلیل دوم شروع کنه. دلیل دوم اینه اگر خداوند علمش به صورت خارجی باشد، تا اون صورت خارجی خلق نشه لازمش نیه که علمی نداشته باشه خداوند. پس ما باید بگیم علم خداوند به صورت خارجی نیست، به صورت متصم است که قبل از صورت خارجی حاصل است، در مرتبه ذات خدا حاصل است. خداوند به اون صورت متصم عالم است، حتی اگر اون صورت متصم وجود خارجی پیدا نکرده باشه بعدن صورت خارجی پیدا کنه، بازم خدا بهش همین الان عالمه. ببینید اگه صورت متصم رو مطرح کنیم علم خدا می شود در مرتبه ذات، اما اگه بخوام صورت خارجی رو مطرح کنیم به عنوان علم، وقتی که این صورت خارجی خلق شد باید خداوند عالم شود، در حالی که این چنین نیست، خداوند قبلش هم عالمه. ولو کانت این اشیا من حیث وجودی که در اعیان دارد علم خدا باشد، لو کانت این اشیا علم خدا، اما به حیث وجود خارجی این اشیا یعنی با اون صورت خارجیشون علم بشه، لکان خداوند این نمایقل و مایوجد رو، خدا اون چرا که موجود میشه تعقل میکنه، اون چی که موجود نشده لازم میاد تعقل نکنه. چرا؟ چون اون چی که موجود نشده صورت خارجی نداره و قرار شد که صورت خارجی متعلق اضافه علمیه باشه و علم خدا به صورت خارجی تعلق میگیره. تا وقتی این شی در خارج موجود نشده تعلق علم خدا به اون معنا نداره. پس اگر ما صورت خارجی رو معلوم خدا قرار بدیم، باید اون صورت خارجی در خارج بیاد تا علم خدا تحقق پیدا کنه، در حالی که این خلافه. پس این که صورت خارجی صورت معقوله باشه خلافه. ولو کانت یعنی اگر این نشه، زمین کانت رو اضافه عقلیه میتونید بگذارید. اگر این اضافه عقلیه از حیث وجود اشیا در اعیان باشه، شاید این خود بهترم باشه. من زمین کانت رو بگذارید به اشیا و تقدیر گرفتم، گفتم اگر این اشیا معقول باشن به حیث وجودی که در اعیان دارن، یه معقول باشن دی من تقدیر گرفتم. اما اگر لوکانت زمینش رو به اضافه بگذارید دیگه مشکلی نداریم، تقدیرم نمیخواد. اگر این اضافه عقلیه از حیث وجود اشراف الاعیان باشد، یعنی اضافه عقلیه با همین حیث درست بشه، احتیاج به حیث احتیاج به اون حال معقولته نباشد، همون صورت خارجی با خارجی بودنش اضافه عقلیه رو بپذیره، اگر اینطور باشه لکان خداوند این نمایه عقل و مایوجد فی کل وقتین را، هر چرا که در هر وقتی حاصل شود خدا می داند. ولا یعقل المعدوم منها، منها یعنی من الاشیا، معدوم من الاشیا رو لازمش اینه که تعقل نکنه، چون معدوم من الاشیا صورت خارجی نداره که خدا باش صورت خارجی اضافه برقرار کنه. ولا یعقل المعدوم منها فی الاعیان، معدوم از اون اشیا که معدوم در اعیانن لازمش اینه که خدا تعقل نکند الا ان یوجد، تا اون معدوم موجود شود، تا وقتی موجود نشده خدا علمی پیدا نکنه، الا ان یوجد علم نداشته باشه، ولی وقت وجود تازه علم پیدا بشه. خب توجه کنید، خب چه اشکالی داره که خداوند این موجود خارجی رو تا وقتی در خارج موجود نشده تعقل نکنه؟ چه ابتدا؟ خب یه عیب واضح داره که خدا خالی از علم میشه، تازه عرض کردن علمش هم انفعالی میشه، بعد از اینکه موجود میسازه تازه بهش عالم میشه. یه اشکال دیگه هم داره و اون اشکال اینه که اینه دقت کنی مهمه، اشکال اینه که خدا ذاتش هم تعقل نکنه، تا وقتی اون شیء نیامده خدا ذاتش رو تعقل نکنه، حتی بعد از آمدن هم تعقل نکنه، یعنی خدا علم به ذات نداشته باشه. حال چطوری لازم میاد؟ چطوری لازمه که خدا علم به ذات نداشته باشه؟ ملاحظه کنید یه قانون داریم که اگر به علت عالم شدید به معلولش عالمید، علم به علت مستلزم علم معلول، این قانون ما داریم. فرض اینه که همه اشیا معلول خدا هست. حالا فرض اینه که خداوندم اینا رو نمیدونه تا وقتی که موجود بشن. خب اگر خودش رو تعقل کنه، چون خودش علته، باید اینا رو تعقل کنه، ولی میبینیم اینا تعقل نمیشن، پس معلوم میشه خودش تعقل نکرد. چون اگر خودش تعقل کرد، با توجه به اون قانونی که میگوین اگر علت تعقل شود معلوم تعقل میشود، لازم میاد اگر خودش تعقل شد اینا تعقل کنه حتی قبل از وجودشون، ولی میبینیم اینا قبل از وجود تعقل نمیکنه، پس معلوم میشه خودش تعقل نکرد. خودش تعقل نکرده که از طریق تعقل خودش اینا تعقل کنه. پس این مسئله اون لازم نه قاعده رو ما داریم با کسی حرف میزنیم که این قاعده رو قبول داره. بله اگه چی قبول میداشت؟
اگه شیخ این مبنا رو قبول میداشت،
شیخ خودش این مبنا رو قبول داره، تصریح هم داره.
نیاز
نبود که متصلات رو بس میکردی و گفت همین اینکه این مبعه نه موجب علم معلول هست. موجب علم معلول هست یعنی با اعتصام دیگه. چطوری موجب علم معلوله؟ همون علم معلول، همون علم معلول مرتسم میشه، قبول داره، میگه علم به علت مستلزم علم معلوله و علم معلول مرتسم میشه. تصریح این داره دیگه، خود اصلا خودش این حرف رو میزنه.
این باشن نیاز به یک کس به اون تجزیب و به اون صورتهای
نیست
تجزیب
تجزیب برای ماست، تجزیب برای خدا که نیست. خداوند همین اندازه که ذات خودش رو تعقل میکنه، تمام معادام تعقل میشن و صورت علمی معادا بدون احتیاج به تجزیب در ذاتش مرتسم میشه، بدون احتیاج به تجزیب. اون تجزیب مال ماست، کار خدا نیست. فیکونو، این فیکونو همین محضوریست که عرض کردم، فیکونو لا یقل من نفسهی، لازمش اینه که خداوند تعقل نکند از جانب خودش که مبدع ذالک شیء است. ولی اگه تعقل کنه مبدع ذالک شیء، خب اون شیء پیشش معلوم میشه دیگه. وقتی اون شیء معلوم نشده، به نظر میرسه که پس خدا هنوز تعقلش نکرد، تعقل نکرده اون شیء رو، قهران تعقل نکرده مبدعیت خودش رو، قهران تعقل نکرده خودش رو. ببینید چند تا معذور پیدا پید، اون شیء رو تعقل نکرده، پس مبدعیتش لی اون شیء رو تعقل نکرده. اگر مبدعیتش رو تعقل نکرده، خودش رو تعقل نکرده. فیکون لا یعقلو من نفسه، یعنی لازم میاد که خداوند از جانب خودش تعقل نکرده باشد که مبدع ذالک شیء است. و علا ترتیب این اشیا ازش صادر میشه، مبدعیتش رو تعقل نکرده، نظام صدور از خودش رو تعقل نکرده، الا عندما یسیر و مبدع، مگر اون وقتی که این شیء در خارج موجود میشه، یعنی خدا مبدع میشه. اون وقتی که خدا مبدع میشه و این شیء در خارج موجود میشه، اون وقت خدا تازه متوجه میشه که مبدعه، تازه به ذات خودش علم پیدا میکنه. فلا یقل ذاته، اگر تعقل نکرد مبدعیتش را، معلوم میشه ذاتش رو تعقل نکرده، چون ذاتش مسلم مبدعه. اگر مبدعیتش رو تعقل نکرده، معلوم میشه ذاتش رو خوب تعقل نکرده، اگر تعقل میشه مبدعیتش رو میفهمه، پس ذاتش رو تعقل نکرده. پس اگر علم او مستلزم این باشد که، اگر علم او در وقتی باشد که شیء خارجی موجود شود، لازمش اینه که خداوند قبل از وجود خارجی این شیء علم نداشته باشد، یعنی علم به ذات نداشته باشد تا علم به مبدعیت پیدا کند و از طریق علم مبدعیت علم به این اشیا پیدا کند. اگر شما قائل بشید که علم خداوند علم به اشیا ندارد مگر بعد از وجود، لازمش اینه که قبل از وجود این اشیا که علم به این اشیاء ندارد، علم مبدعیت خودش هم نداشته باشه. اگر علم مبدعیت نداشته باشه، معلوم میشه ذات خودش خوب تصور نکرده که مبدعیت رو بفهمه، پس علم به ذات هم نداره. بله، مبدعیت صفات ذاتی میگیرن، فلسفه از صفات ذاتی میگیرن، ولی متکلمین نه، متکلمین فیاضیت و مبدعیت رو از صفات ذاتی نمیگیرن، صفت فعل میگیرن، ولی فلاسفه اصرار دارن که فیاضیت مبدعیت صفت ذاتی. فلا یقید ذاته. چرا لازم میاد که ذاتشو تعقل نکنه؟ چون اگر ذاتشو تعقل میکرد، ذاتش مبدع بود برای این اشیا، قهرن مبدعیتش هم تعقل میکرد. اگر مبدعیتش هم تعقل میکرد، اشیا هم تعقل میکرد. فرض اینه که اشیا تعقل نکرده، پس مبدعیتش تعقل نکرده، پس ذاتش تعقل نکرده. چون اگر ذات تعقل میشد، به ترتیب مبدعیت تعقل میشد، بعدم اون اشیایی که خداوند مبدعشون تعقل میشدن. حالا که اون اشیا تعقل نشدن، باز به ترتیب مبدعیتش تعقل نکرده، از ذاتش رو که مبدع بوده تعقل نشده. اون به علاوه ترتیب این که خط قبل خوندم روشن دیگه، لا یعقل من نفسه، من نفسه انه مبدع ذلک شی علا ترتیب، علا ترتیب، یعنی هم مبدع اشیاء، هم مبدع ترتیب و نظام اونهاست. خب گفتیم فلا یعقل ذاته، اگر شی رو تعقل نکند مگر بعد از وجود گرفتن اون شی، لازم میاد که خودش هم تعقل نکنه مگر بعد از وجود گرفتن اون شی. چرا لازم میاد خودش تعقل نکنه؟ زیرا ذاتش منشأنش این است که افاضه شود از او هر وجودی. ذاتش اینطوره که هر وجودی ازش افاضه بشه، ذات او اینطوره. خب اگر این خداوند افاضه وجود رو ندیده و قهرن به اون معالیلش عالم نشده، معلوم میشه ذاتش رو به عنوان مفیزه معالیل ندیده، در حالی که ذاتش مفیز معالیل هست. وقت لازمیه که خداوند ذاتش رو ندیده باشه، چون که ذاتش رو میدید، خصوصیت ذاتش هم که مفیز معالیله روشن بود که شد. لأن ذاته من شأنه ان یفیز عنها کل وجوده. خب حالا اگر خداوند ذاتش رو اینطور ادراک کند، یعنی ذاتش رو به عنوان مفیز ادراک کند، یعنی به عنوان علت ادراک کند، با توجه به اون قانونی که میگد ادراک علت ادراک معلول است، لازم میاد که مطلوب معلولش هم ادراک بکنه قبل از وجود معلولش. و ادراکها، یعنی ادراک ذات، ادراکها رو مبتدا بگیرید، و ادراک ذات از حیث این که چنین شأنی دارد، من حیث شأنها انها کذا، کذا یعنی افیز و انها کل وجوده. خداوند اگر ذاتش رو با این حیثیت تعقل کنه، با حیثیت این که ذات من طوریست که یفیز و انحال اشیا، این چنین ادراکی که ادراک علت هست، یه وقت ذاتش رو تعقل میکنه، منشنها انها کذا رو تعقل نمیکنه، یعنی شنش علیت بودن، شنش افاضه کردن، اینا رو تعقل نمیکنه. خب معلومه که ذات رو کامل تعقل نکرده، اگر کامل تعقل میکرد این صفاتش هم میفهمه. اما یه وقتی این صفات رو میفهمه، یعنی تعقل میکند ذاتش رو به عنوان علت، به عنوان مفیز، و خون قانون جاری میشه که العلم و بالعلم مستلزم العلم معلوم. تا این قانون جاری شد، لازمه ادراک ذات ادراک ما ادا میشود، یا به تعبیری ادراک معالی میشود. موجبون لإدراک کل آخر، یعنی موجبون لإدراک معالی. ادراک ذات با این شأن موجب ادراک دیگر است، یعنی موجب ادراک معالی است، با توجه به قانونی که میگوید العلم و بالعلم یستلزم العلم و المعلوم. و این لم یوجد اون آخر، ولو هنوز اون آخر یعنی معالی موجود نشدند، ولی علمی به اونها باید حاصل باشد حتی قبل از وجودشون. اینه روشن ها مطالب ممکن ابتدا سخت باشه، ولی با توضیح دیگه از میکنه میشه روشن میشه. فیکون العالم و ربوبی، عالم لامش تشدید نداره، مسئله تشدید گذاشته، تشدید خلطه. فیکون العالم و ربوبی، البته شاید مسئله این کار نکرده باشه، حروسین این کار کرده باشه، حالا من میگم مسئله یعنی کتاب بالاخره اینطوری تحصیل شده، حروسین ممکن این کار کرده باشه، نه مسئله، یا ممکنم از اشتباهی دستش روی دکمه رفته، تشدیدی که قرار بوده رو ربوبی بذاره و آورده این نمشته. خود ربوبی هم ببینید بهش تشدید بذاشته، اونم درست نیست، تشدید در روی یه باشه، ربوبیه نه ربوبی، تشدید رو به بذاشته، اینم درست نیست. این بالاخره اتفاق میفته که یه تشدیدی حرکتی جاویزا میشه. فیکون العالم ربوبی محیطن بالوجود الحاصل والممکن، دقت کنید ویرگول بعد از حاصل حتما باید خط بزنید. فیکون العالم ربوبی محیطن بالوجود الحاصل و ممکن. عالم ربوبی محیط است نه به موجودی که حاصل است تنها، بلکه به موجودی که حاصل است و موجودی که بعدا حاصل می شود و الان ممکن است، به هر دو عالمه. اگر ما صورت، اگر ما علم خدا رو به موجودات خارجی قرار بدیم، لازمش اینه که به حاصل عالم باشد، به ممکن عالم نباشد، یعنی به اونی که بعدا میخواد حاصل بشه عالم نباشد. در حالی که خداوند یعنی عالم ربوبی عالم است هم به حاصل یعنی موجوداتی که هستن، هم به ممکن یعنی موجوداتی که ممکنه به بعدن بیان، بعد عالم است. چرا عالم ربوبی گفت؟ عالم ربوبی، این تعبیر عالم ربوبی برای چی بود؟ میگفت خدا محیط است به وجود حاصل و ممکن، چرا گفت عالم ربوبی؟ دقت کنید ایشون علم و از ربوبیت اله و از فیاضیت اله درست کرد. چطور خدا عالمه به ما عداست؟ چون رب اونهاست، چون مفیز اونهاست، علت اونهاست و علم به علت مستزه به معلوم. اینجوری وارد اثبات علم شد. لذا جا داره بگه عالم ربوبی یعنی عالمی که رب است، عالمی که علت است، عالمی که مفیز است، عالم است به اشیا، چه موجود بشه من چه نشه. تعبیر به عالم ربوبی با مناسبت انتخاب شده. خب یکونو، من بعد از ممکن ویرگول رو گذاشتم، ویرگول بعد از حاصل رو آوردم بعد از ممکن گذاشتم. بله زمه ممکن اشتباس، بله بالوجود الحاصله و الممکنه، زمه ممکنه اشتباه باشه شد. خب یکونو صفت هست، یکون و لذاتهی یعنی لذاتی تعالی، یا صفت نگیرید مصنفه بگیریدش، یکون و لذاتهی تعالی اضافتون الیها. الیها یعنی علل اشیا، ولی گفتیم چه اشیا حاصله چه اشیا ممکنه، الان توضیح دادیم اشیا رو چه حاصل چه ممکن. پس اشیا رو آن بگیرید، اشیا حاصله و ممکنه. فیکون لذاتی اضافتون به این اشیا، نه اما نه به صورت خارجی این اشیا، اضافه رو قبول داریم ولی نه به صورت اضافه، نه به صورت خارجی این اشیا، بلکه به صورتی که حالت معقولت پیدا کرده، یعنی صورت علمیه و متصله. خداوند ذاتش اضافه دارد به اشیا من حیث و هیه، یعنی من حیث این که این اشیا یا ممکنات معقولن، نه من حیث این که برای این ممکنات وجودی فی العیان است، یعنی به حیث وجود فی العیان متعلق علمی هستند، به حیث وجود عقلی که دارن متعلق علمی هستند. بنابراین وجود فی العیانشون لازم نیست، قبل از وجود فی العیان وجود عقلی دارن و از قبل هم معلوم هستند. این حرف علمی هستند، توجه کردید؟ بیان کرد که اضافه عقلی خداوند به اشیا اضافه به وجود خارجی اشیا نیست، بلکه اضافه به وجود علمی اشیا است. به دو دلیل این ثابت شد که دو دلیل جرده بخونه. قبل از یکون و اگر واو بود، اگر قبل از یکون و واو بود خوب بود. من مراجعه نکردم به نسخه، ببینم نسخه چیزی بود، شاید مراجعه کردم واو ندیدم، نمیدونم الان یادم نیست. علای حالین الان یکونه رو من معنا کردم، یه ویرگول گذاشتیم، یکونه رو جمله مصنفه گرفتم و معنا کردم. واو هم داشته باشیم بهتره، که این یکونه دوم عد میشه برای یکونه اول. فیکون و عالم ربوبی محیطن و یکون و لذاتهی اضافتن الی الاشیا، منتها اشیا به حیث معقول بودنشون نه به حیث خارجی بودنشون. اگه واو باشه راحت تر معنا میشه. خب عبارت ابن سینا تموم نشده، تتمه داره، تتمه شو باید بر جلسه آینده مطرح کنه.